سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. بسته شدن دروازه تورخم برای صدها لاری حامل محصولات زراعتی افغانستان امروز شنبه وارد 30 روزه شد. پاکستان اواخر چهارشنبه گذشته این مسیر را بست. این در حال است که زمانی که فصل میوه و سبزیجات در افغانستان است و تاجران در تلاش برای صادرات آنها به پاکستان هستند. مقامات پاکستان میگویند کسانی که از این دروازه تردد میکنند باید سند ورود موقت یا تات داشته باشند. آنها 31 جولای را مهلت برای داشتن این اسناد تعیین کرده بودند. تات سند است که سفارت و کنسولگری طالبان در پاکستان بر رانندگان پاکستان و سفارت پاکستان در افغانستان بر رانندگان افغان می‌دهند و باید هر 6 ماه تمدید شود. رانندگان می‌توانند از این مدرک برای بدون پاسپورت یا ویزا به مدت 6 ماه برای سفر استفاده کنند. برخی از رانندگان افغان میگویند هرچند این سند را دارند اما پاکستان اجازه عبور از تورخم را برایشان نمیدهد. مقامات پاکستان میگویند که آنها برای تامین امنیت و جلوگیری از رفت و آمد شورشیان از تورخم و دیگر مسیرها داشتن این اسناد را اجباری کردند. ده کوهنورد افغان همراه با یک کوهنورد ایرانی توانستند قله شاه‌فولادی بلندترین نقطه کوه بابا را فتح کنند. این قله بیش از 5000 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. ریاست عمومی المپیک تحت کنترل حکومت طالبان دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که 7 کوهنورد از هرات و 3 کوهنورد از بامیان همراه با یک شهروند ایران به این پیروزی دست یافتند. اما این ریاست نگفته است که آنها چه وقت قله شاه‌فولادی را فتح کردند. شاه محمود نورزهی دونده افغان امروز شنبه در بخش دوش 100 متر مردان در بازی های المپیک پاریس مسابقه می دهد. کیمیا یوسفی دونده زن افغان در میان 36 دونده در دور مقدمات مسابقات دوش بازی های المپیک پاریس به روز جمعه جایگاه 31 را کسب کرد. وی در رقابت های دوش 100 متر المپیک با رسیدن به خط پایانی مسابقات شعار را در دست گرفت با متن آموزش ورزش حقوق ما. این حرکت او اعتراض بود به محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش ورزش و کار زنان در افغانستان. حکومت طالبان حضور کیمیا یوسفی و 2 بانوی ورزشکار دیگر در بازی های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی شناسد. بانو یوسفی در مسابقات المپیک 2016 برازیل و 2020 توکیو هم اشتراک کرده بود. قرار است که یولدوز هاشمی و فریبا هاشمی بایسکل سواران زن افغان به روز یکشنبه در بخش بایسکل سواری روی جاده رقابت کنند و با همین رقابت تمامی 6 ورزشکار افغان در مسابقات المپیک پاریس امسال به پایان خواهد رسید. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که شرکت‌های خطوط هوایی نمی‌گذارند طیارهایشان به حریم هوایی ایران و لبنان وارد شوند و پروازها به اسرائیل و لبنان را لغو می‌کنند. این پس از آن است که نگرانی ها در مورد احتمال وقوع درگیری در منطقه در حال افزایش است. این نگرانی ها پس از کشته شدن اعضای ارشد گروه های جنگجوی حماس و حزب الله در هفته گذشته به میان آمد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان حراس افغان میپندارند. شرکت هوایی سنگاپور بر رویترز گفته است که پرواز از طریق حریم هوایی ایران را سر از صبح روز جمعه متوقف کرد و از راه های بدیل کار میگیرد. این شرکت گفته است که ایمنی اولویت اصلیش است. با گزارش رویترز اطلاعات فلایت ریدر 24 نشان می‌دهد که ظاهراً شرکت تایوانی ایوا آیر و خطوط هوایی چین نیز بر روز جمعه از پرواز به شهر آمستردام از طریق حریم هوایی ایران خودداری کردند. در جریان 2 روز گذشته آیر ایندیا، گروپ لوفت هانزای جرمنی، خطوط هوایی یونایتد و دلتا آیر و خطوط هوایی آی تی ای ایتالیا گفتند که پروازهای خود به تل ابیب را به تعویق انداختند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. خواست سازمان های حمایت از رسانه ها از حکومت طالبان در آستانه 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان. خبرنگاران بازداشت شده را رها کنید.
ما از جامعه جهانی و نهادهای دخیل در قضای افغانستان و نهادهای حامی رسانه ها می خواهیم که بالای طالبان فشار وارد بکنند تا خبرنگارانی که در بند طالبان به سر میبرند هر چه زودتر آزاد کنند.
روند تلاشی خانه ها و بازداشت مهاجران افغان یک بار دیگر در اسلام آباد پایتخت پاکستان شدت گرفته است. یک مهاجر افغان میگوید
مدت 3 سال میشه که در پاکستان منتظر هستم که با یکی از کشورهای غربی منتقل شوم. ویزه ام با پایان رسیده. من میترسم که پلیس پاکستان مرا بازداشت نکنند و مرا به افغانستان برگشت نکنند.
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که وزیر داخلی فرانسه بر روز جمعه دستور اتخاذ تدابیر امنیتی اضافی را در مکان‌های یهودی در سراسر این کشور داد. مقام‌های محلی حکومت طالبان در بدخشان با نگرانی از افزایش رویدادهای ترافیکی در این ولایت می‌گویند که در جریان 5 ماه گذشته بیش از 67 رویداد ترافیکی رخ داده است. بستگان قربانیان این رویدادها چه می‌گویند؟
دریورا که از سمیه قوانین ترافیکی را اینا در نظر نمیگیرند و پیشکان میزنند و اشاره ترافیکی را اینا در نظر نمیگیرند و این باعث از این میشه که حادثات به وجود بیاید.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
با نزدیک شدن 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، برخی از سازمان‌های حمایت از رسانه‌ها خواهان رهایی خبرنگاران بازداشت شده از سوی حکومت طالبان شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در حال حاضر 4 خبرنگار در بازداشت طالبان به سر می‌برند و سرنوشت آنها معلومات در دست نیست. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حدود 3 سال گذشته، از وضع محدودیت‌های زیاد بر رسانه‌ها و کارمندان آنها در این کشور گزارش شده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که بر حکومت طالبان فشار بیاورند تا از دستگیری خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر آنها دست بردارد. حشمت الله وجدانی، سخنگوی این فدراسیون، ناوقت جمعه در صحبت با رادیو آزادی بر آزادی بی قید و شرط خبرنگاران از سوی طالبان تاکید کرد و این که سلسله دستگیری ها و آزار و اذیت کارمندان رسانه ها متوقف شود.
ما از جامعه جهانی و نهادهای دخیل در قضای افغانستان و نهادهای حامی رسانه ها می خواهیم که بالای طالبان فشار وارد بکنند تا خبرنگارانی که در بند طالبان به سر میبرند هر چه زودتر آزاد کنند و به آزادی بیان و به حقوق اساسی و انسانی خبرنگاران احترام قائل شوند.
مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که در حال حاضر دست کم 4 خبرنگار نزد حکومت طالبان زندانی هستند. از میان آنها یکی سید رحیم سعیدی، مدیر مسئول و تهیه کننده یک کانال تولید محتوای رسانه‌ای است که با تاریخ 24 سرطان در کابل از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت شد. محمد ابراهیم محتاج، خبرنگار محلی در کندهار، هم به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان در 6 اسد پس از بیرون شدن از دفتر کارش از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت کندهار دستگیر شد. حکومت طالبان تا کنون در مورد بازداشت این 4 خبرنگار به گونه رسمی تبصره نکرده است و در گذشته نیز در مورد دلایل بازداشت کارمندان رسانه ها از ارائه جزئیات خودداری کرده است. سخنگویان حکومت طالبان گفتند که با در نظر داشت شریعت اسلام و منافع ملی به آزادی رسانه ها و حقوق خبرنگاران احترام دارند. اما منتقدان سیاست کنونی طالبان در قبال رسانه ها را به شدت مورد انتقاد قرار می دهند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی بازداشت خبرنگاران را خلاف قانون رسانه ها دانست. در حدود 3 سال که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، ده ها رسانه بسته و هزاران کارمند رسانه ها هم بیکار شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز اخیراً گفته که در 3 سال پسین در افغانستان آزادی رسانه ها از بین رفته، خبرنگاران خودسرانه دستگیر و رسانه ها با تهدید و سرکوب روبرو شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
روند تلاشی خانه ها و بازداشت مهاجران افغان یک بار دیگر در اسلام آباد پایتخت پاکستان شدت گرفته است. شورای مهاجرین افغان در پاکستان می گوید پلیس پاکستان به تازگی 153 افغان بدون اسناد اقامت در این کشور را بازداشت کرده است. در میان این افراد کسانی هم شاملند که کیس های P1 و P2 پناهندگی امریکا را دارند و پروسه پذیرششان نیز پیش رفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید پلیس پاکستان عملیات گسترده‌ای برای بازداشت مهاجران افغان بدون اسناد در اسلام آباد پایتخت این کشور را آغاز کرده و اخیراً به شمول زنان و اطفال 153 تن را بازداشت کرده است. در خبرنامه نشر شده از سوی این شورا آمده که 43 تن از این مهاجران به هدف اخراج به افغانستان به ترخم منتقل شده و بقیه را دوباره رها کردند. هرچند حکومت پاکستان در این مورد به گونه رسمی چیزی نگفته، اما حزب نشنال دموکراتیک پاکستان این روند آزار و اذیت افغانان را نگران کننده خوانده است. در بیانیه‌ای که از طرف این حزب امروز نشر شده آمده که رفتن در صبح زود به خانه مهاجران افغان به منظور جستجوی ویزه کار نادرست است. در همین حال شماری از مهاجران افغان به رادیو آزادی میگویند تعداد افغانان بازداشت شده در چند روز اخیر از سوی پلیس پاکستان به 200 تن میرسد، اما این تعداد از سوی شورای مهاجران تایید نشد. بازداشت گسترده مهاجران افغان در اسلام آباد از سوی پلیس پاکستان ترس و نگرانی شدیدی را در میان آنان ایجاد کرده است. محمد سمی، یک مهاجر افغان و دارند کیس پیدو، به رادیو آزادی گفت:
برای سودا گرفتن بیرون رفته بودم. در بود بازار موتر پلیس میرفت و صدا کرد که کدام اسناد داری. گفتم کیس دارم. با وجود مسئولیت خط باز هم مرا به موتر انداخت و حدود 3 تا 3.5 ساعت در بند بودم. اجازه هم نبود که به کسی زنگ بزنم. نزدیک بود که در گرمای شدید تلف شوم. باز از خویشاوندانم حدود 5 الی 6 هزار روپیه گرفت و رهایم کرد.
از سوی هم شماری از افغانانی که در خیبر پختونخوای پاکستان هستند میگویند که در مناطق مختلف این ایالت نیز پلیس روند بازداشت و زندانی کردن مهاجران افغان را آغاز کرده است. یک مهاجر افغان در پیشاور که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که پلیس پیشاور او را اخیراً بازداشت و در بدل پول رها کرده است.
من یکی از اینها هستم که مدت 3 سال میشه که در پاکستان منتظر هستم که به یکی از کشورهای غربی منتقل شوم. ویزای من به پایان رسیده. من میترسم که پلیس پاکستان مرا بازداشت نکنن و مرا به افغانستان برگشت نکنن.
این در حالی است که آژانس خبری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز جمعه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که به تازگی 200 خانواده افغان از پاکستان به کشور خود برگشتند. بر اساس معلومات آژانس خبری باختر، 30 خانواده از راه ترخم، 48 خانواده از طریق اسپین بولدک و 61 خانواده از راه پل ابریشم نیمروز و 100 خانواده از راه اسلام قلعه هرات به کشور برگشتند. این در حالی است که شماری از مهاجران افغان در مناطق مختلف اسلام آباد هم در 20 ماه جولای در مورد عملیات تلاشی و بازداشت پلیس پاکستان گفته بودند. پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته میلادی روند اخراج مهاجران افغان را تصریح کرده که تا هنوز جریان دارد. بر اساس گزارش‌ها تاکنون کم از کم 650 هزار افغان از پاکستان اخراج شدند.
وزارت خارجه آمریکا میگوید این کشور برای جلوگیری از ظهور تهدیدات خارجی تروریستی از افغانستان کار میکند. و دان پاتل، معاون سخنگوی این وزارت، ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفته که هرچند شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش توانایی انجام حملات به سطح بین المللی را دارد، اما امریکا تلاش میکند تا هیچگاه از خاک افغانستان بر ضد حکومت امریکا و متحدانش استفاده نشود. در این حال برخی از افغانها میگویند گزارش های اخیر در مورد گسترش تروریسم در افغانستان آنها را نگران ساخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ایالات متحده آمریکا در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد که در مورد گسترش تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که آمریکا تلاش می‌کند تا از گسترش تهدیدات و تروریسم از افغانستان جلوگیری کند. ودانت پاتیل، سخنگوی وزارت نوقت روز پنجشنبه اول آگوست در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در پیوند به فعالیت‌های تروریستی در افغانستان گفت، هرچند شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی یا داعش یک گروه خودخواه است و توان انجام حملات به سطح بین‌المللی را دارد، اما اطمینان داد که آمریکا از ظهور تهدیدات خارجی تروریستی از افغانستان جلوگیری خواهد کرد. او گفت:
ما در تلاش هستیم که اطمینان حاصل کنیم یک بار دیگر افغانستان دیگر به عنوان نقطه آغاز حملات تروریستی در برابر آمریکا و متحدانش استفاده نشود. از ظهور تهدیدات خارجی از افغانستان جلوگیری کنیم. The immediate region and we're working vigilantly to
prevent the reemergence of external threats from Afghanistan. با گفته او، آمریکا با متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی مشترکاً تلاش می‌کند تا در برابر تروریسم مبارزه و تهدیداتی که متوجه آنهاست جلوگیری کنند. این در حالی است که سازمان ملل متحد به تازگی گفته است که ظهور تروریسم از افغانستان به علت ناامنی در منطقه و فراتر از آن خواهد بود. گروه نظارت و حمایت از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش 34 صفحه‌ای خود که دو روز پیش نشر کرده، از شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی، شبکه القاعده و گروه‌ها و افراد مربوط به آنها ابراز نگرانی کرده و گفته بود که گروه تروریستی داعش هنوز هم تهدید جدی در منطقه است و در حال حاضر گسترش تروریسم در خارج از افغانستان است. پیش از این به تاریخ 10 جولای گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک گزارش دیگر گفته بود که گروه‌های تروریستی داعش و القاعده می‌توانند برای فعالیت‌هایشان پناهگاه‌های امن در افغانستان پیدا کنند و این کشور منبع تروریسم است. در همین حال برخی از افغان‌ها می‌گویند گزارش‌ها در مورد تروریسم و ناامنی‌های احتمالی آنها را نگران ساخته است. حیا افغان باشنده کابل در این مورد به رادیو صدی گفت:
وقتی که ما خبرهای از قبیل تهدیدهای امنیتی از طرف جامعه بین المللی در افغانستان میشنویم، خیلی احساس نگرانی میکنیم، به خاطر که ملت افغانستان یک ملت رنجدیده و دردیده هست که در سالهای قبل شاهد جنگها و قربانیهای زیادی بوده و به همین خاطر نمیخواهد که در آینده دوباره همین جنگها تکرار شود.
از سوی هم شمس‌الله افغان باشندی ولایت کندز به رادیو آزادی میگوید:
خبرای پخش میکنه که گویا خراسان داعش است و جیش محمد است و گروه های گوناگون تروریستی نامش میگیره که در افغانستان فعالیت میکنن، منطقه را و ساحه را ناامن ساخته، برای اروپا و برای اینجا و برای اینجا فلان ناامنی باعث ناامنیشان میشه و فکر مردم افغانستان یک چند مدتی است که آرام است، فکرها را مخشوش ساخته و
آنها از جامعه جهانی میخواهند تا برای حل مشکلات در افغانستان در پیدا کردن راه دیگری به جای جنگ با افغانها کمک کنند. هرچند حکومت طالبان بارها گزارش ها از تهدیدات داعش در افغانستان را رد کرده و از سرکوب این گروه مسلح خبر داده، اما کشورهای مختلف به شمول آمریکا و ملل متحد هر از گاهی در مورد فعالیت داعش در افغانستان و بیرون از این کشور ابراز نگرانی کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حالا نگاه می‌اندازیم به تحولات بین‌المللی. ژرالد دارمانین، وزیر داخلی فرانسه، به روز جمعه دستور اتخاذ تدابیر امنیتی اضافی را در مکان‌های یهودی در سراسر این کشور داد. به گفته وزیر داخلی فرانسه، پس از کشته شدن اسماعیل هانیه، رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در ایران، خطر حملات انتقام جویانه به وجود آمده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان حراس افغان می‌پندارند. هنیه بروز جمعه در قطر به خاک سپرده شد. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، ژرالد دارمانین، وزیر داخلی فرانسه، در پیام به مقامات در مورد نیاز تقویت تدابیر امنیتی سخن گفته است. او در پیامی که فرانس پرس آن را دیده گفته، خطر ارتکاب اعمال واقعی است، مخصوصا از آنجایی که بسیاری از شهروندان اسرائیل به خاطر بازی‌های المپیک در خاک فرانسه هستند. نفوس یهودی فرانسه بیشترین جمعیت در اروپا و پس از اسرائیل و ایالات متحده سومین در سطح جهان محسوب می شود. فرانسه همچنان میزبان بزرگترین جمعیت مسلمان در اروپا است.
وزیر داخلی فرانسه به پلیس و نیروهای امنیتی دستور داده که بدون تأخیر بسیج شوند. ژرال دارمان نفزوده که هدف آن است تا حفاظت از مکانهای استراتژیک که و گفتهش همشهریان یهودیشان رفت آمد می کنند به ویژه در هنگام مراسم مذهبی تضمین شود. وزارت خارجه فرانسه همچنان به روز جمعه از شهروندان این کشور خواست که فوراً ایران را ترک کنند. این وزارت در بیانیه افزوده که با توجه به افزایش خطر تشدید تنش نظامی در منطقه از شهروندان فرانسه که هنوز در ایران حضور دارند دعوت می شود که به زودی ممکن از ایران بیرون شوند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس به روز جمعه صدها نفر در دوحه پایتخت قطر با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس وداع کردند، جایی که مراسم خاکسپاری او برگزار شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان هراس افغان میپندارند. هنیه هفته گذشته در تهران ترور شد. ایران اسرائیل را مقصر دانسته. اسرائیل به گونه رسمی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. پس از قتل هنیه درخواست‌های انتقام جویی مطرح شده. پرسش‌های نیز در مورد تداوم هر گونه مذاکرات به هدف پایان دادن به جنگ بین حماس و اسرائیل به میان آمده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
مقام‌های محلی حکومت طالبان در بدخشان با نگرانی از افزایش رویدادهای ترافیکی در این ولایت می‌گویند که در جریان 5 ماه گذشته بیش از 67 رویداد ترافیکی رخ داده است. به گفته آنان در نتیجه این رویدادها 68 نفر از جمله زنان و کودکان جان باختند. در این حال برخی باشندگان بدخشان از جمله بستگان قربانیان رویدادهای ترافیکی و رانندگان دلیل افزایش رویدادهای ترافیکی در این ولایت را به احتیاطی راننده ها و کم عرض بودن سرک ها عنوان می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های محلی حکومت طالبان در ولایت بدخشان می گویند که رویدادهای ترافیکی در مرکز و ولسوالی های این ولایت در 5 ماه گذشته افزایش یافته است. احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در بدخشان به رادیو آزادی میگوید که در نتیجه این رویدادها از آغاز ماه حمل تا آخر ماه اسد امسال 68 تن جان باختند و 114 تن دیگر زخمی شدند.
در طی سال جاری، یعنی از اول حمل سال 1403 هجری شمسی تا فعلا، در سطح ولایت بدخشان 67 حادثه ترافیکی واقع گردیده است که در نتیجه آن متاسفانه 68 تن از هموطنان عزیز ما جان باخته و به تعداد 114 تن دیگر مجروح گردیدند که در بین جان باختگان و مجروحین اطفال، زنان و پیرمردان موجود می باشد.
امین الله 42 ساله باشنده ولسوالی کشمی بدخشان که چند ماه قبل برادرزاده 15 ساله اش در نتیجه رویداد ترافیکی در این ولسوالی به گونه شدید زخمی شده می گوید که راننده ها در جریان رانندگی قوانین ترافیکی را رعایت نمی کنند. او برادی آزادی گفت:
چند روز پیش یک حادثه ترافیکی نه برادرزاده ما زخمی شد. تقریبا 20-25 روز در شفاخانه ولایتی قندز بودیم، بعد از او پس دوباره در شفاخانه کشم یک مدتی بودیم. مالی در خانه سگ در بسیار وضعیت بد به سر میبره، علم صحت بسیار زیاد خوب نیست. سطح حادثات ترافیکی در بدخشان بسیار زیاد سگ هر روزه از مردم مظلوم ما قربانی میگیره.
برخی دیگری از باشندگان بدخشان میگویند بیشتر رویدادهای ترافیکی در مناطق رخ میدهند که جاده ها و شاره ها از عرض کمی برخوردارند و گونه میاری ساخته نشدند. نوروز محمد باشنده ناحیه ششم شهر فیض‌آباد به رادیو آزادی گفت:
دریورا که از سمی قوانین ترافیکی را اینا در نظر نمیگیرند و پیشکان میزنند، نمو اشاره ترافیکی را اینا در نظر نمیگیرند و این باعث ازی میشه که حادثات به وجود بیاید، هم باعث خطرات به خودش از مردم میشه بر دریورا و هم باعث خطر و حتی تلفات بر مردم میشن که اینمی پیشکان و همی دوشای بی جای از یاد سرکای عمومی و سرکای فری باید حادثات ترافیکی میشن.
فیدا محمد 37 ساله یکی از رانندگان تاکسی که از چندین سال به این سو میان تخار و بدخشان مسافر انتقال میدهد، افزایش رویدادهای ترافیکی در بدخشان را تایید میکند و یکی از علتهای اصلی آن را مسلکی نبودن رانندگان عنوان میکند. او برادی آزادی گفت:
ما در لین بدخشان تخار کار میکنم و اینجا از بدخشان به تخار سواری میبرم. راستی مشکلات در بخش دریوری زیاد است. اکثر مسلکان ما به شکل درست و استاندارد معیاری دریوری در کل شهر نخواندن دیگه و مساعدی که در دست داشته باشند ندارن، قانون ترافیک را مراعت نمیکنن، گاه گاهی در مسیر را متروانا یا دروبرا مسافر ما پیشکان میزنن که خودش یک نوع چالش مشکل است و مردم هم مشکل مواجه میکنه. سرکام خرد است، جاده ها خرد است، گلایه هم خیلی تنگ هستند.
او همچنان به کم عرض بودن جاده ها و شارها و عدم معیاری بودن جاده ها به عنوان دیگر علت های وقوع رویدادهای ترافیکی اشاره میکند. برخی فعالان اجتماعی در بدخشان با نگرانی از این موضوع میگویند که باید در کنار توجه به ساخت جاده های معیاری، قوانین ترافیکی به رانندگان آموزش داده شود و در راستای تطبیق قوانین ترافیکی هم جدی عمل شود. رویدادهای ترافیکی در سراسر افغانستان هر از گاهی از مردم این کشور قربانی میگیرد. آمار تازه از شمار رویدادهای ترافیکی در سراسر افغانستان و تلفات آن نشر نشده، اما عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به تاریخ 9 حمل سال جاری در یک نشست خبری در کابل گفت که در 6 ماه گذشته در نتیجه نزدیک به 2000 رویداد ترافیکی 949 تن در افغانستان جان باختند. به احتیاطی رانندگان و عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی جاده ها عمدتاً از عوامل رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود.
شماری از دهقانان و زمینداران ولایت مختلف افغانستان از جمع‌آوری اشار از سوی حکومت طالبان انتقاد دارند. آنان میگویند توان پرداخت اشار به حکومت طالبان را ندارند. سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مردم مشکلات خود دارم، بازم مجبورم چون که دستور امارت اسلامی هم.
یک تن از دهقانان ولایت هرات است. او که نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود میگوید حتی پس از متحمل شدن خسارات در پی زلزله های ماه اکتبر سال گذشته باز هم مجبور به پرداخت عشر از حاصلاتشان به حکومت طالبانند. او ادعا میکند که در صورت عدم پرداخت اجازه انتقال و فروش محصولاتشان را ندارند. او در این مورد بیشتر به رادیو آزادی گفت:
عرش عدس که از ما جمع‌آوری کردن 21 گندم ما رو فلان در حال کوبیدن خرمنای اینا رو هم 21 جمع‌آوری مونن. به هر کدوم یک پرزی میده، بدون پرزی همی عدس گندم رو کسی نمیتونه حتی به شهر یا به ولسوالی برن به فروش برسونن.
اما مقدار اشری که دهقانان برخی ولایات دیگر به حکومت طالبان میپردازند نسبت به هرات متفاوت است. محمد یک تن از دهقانان در ولایت غور به رادیو آزادی میگوید:
کشتکار همی بایمخ من ملی پیسخ بابا دید تاییه سنگشت خود مقصد ندارم دخبار استم به یک از دهقانه بکنیم یک دهقه قصدار مزید آزا دادن از دهقه دهقه
یک زمیندار ولسوالی ده سبز کابل نیز میگوید که امسال 10 سیر گندم به عنوان عشر به حکومت طالبان پرداخته است.
ملکای قریه جاتی را جمع میکنه از یقین به ولسوالی مربوطه تسلیم میکنه، ولسوالی مربوطه به ولایت، ولایت به مرجع مربوطش.
ما خود ما 10 سیر عشر دادیم از گندمی که برداشتیم.
او افزود بسیاری از حاصلاتشان امسال به اثر بارانهای شدید آسیب دیده است. اما قاسم یک تن از دهقانان ولایت بدخشان انتقادگونه از حکومت طالبان میپرسد پس از خسارمند شدن مردم از سیلابهای متعدد امسال چه چیزی را به عنوان عشر از آنان میگیرند؟
عبور از زراعت ما متضرر شده، اما از بین رفت حکومتی نشد این تمام زراعت ما میتونه از بین رفت.
یکی از چند پرسشی که از مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما پرداخت عشر در اسلام چه حکمی دارد و چگونه است؟ یک تن از عالمان دین که نظر به حساسیت موضوع نخواست در گزارش از او نام ببریم گفت:
در مجموع میشه که مسلمان ها عشر از مثلا مزرعشان، مزرعه که گندم است یا سایر چیزی های حبوبات عشر میتر باری فقیر و مسکین. و یه چیزی جبری نیست که حتمی ضروری حکومت باید دیگر را با معلوم نباشه که ای بکی داده میشه و بکی داده نمیشه.
هین عالم‌دین با تاکید بر در نظر گرفتن شرایط جمع‌آوری اوش را سوی طالبان می‌گوید، هرچند اوش جنبه دینی دارد و زمین‌هایی که از منابع آب طبیعی آبیاری می‌شوند از هر دستیر حاصلاتی که از این زمین‌ها برداشت می‌شود یک سر آن را باید اوش داد، اما زمین‌هایی که از منابع غیر طبیعی آبیاری می‌شوند و یا زمین‌های للمی‌اند از هر 20 سر در برداشت آنها یک سر گرفته می‌شود. آنچه که دهقانان و زمینداران انتقاد می‌کنند، در حالی که آفات طبیعی چون زلزله و سیلاب‌ها همه دار و ندار آنان را گرفته و توان پرداخت اوش را ندارند، اما حکومت طالبان بدون توجه به این موضوع آن را جمع‌آوری می‌کند و بالای آنها جبری ساخته است. این در حالی است که در نتیجه باران‌ها، طوفان‌های شدید، جاری شدن سیلاب‌ها و زلزله‌های ویرانگر اخیر در ولایات مختلف افغانستان ده‌ها تن جان باخته، صدها تن زخمی شده و صدها خانه و هزاران هکتار زمین‌های زراعتی تخریب شدند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. بسته شدن دروازه تورخم برای صدها لاری حامل محصولات زراعتی افغانستان امروز شنبه وارد 30 روز شد. پاکستان اواخر چهارشنبه گذشته این مسیر را بست. این در حال است که زمانی که فصل میوه و سبزیجات در افغانستان است و تاجران در تلاش برای صادرات آنها به پاکستان هستند. مقامات پاکستان میگویند کسانی که از این دروازه تردد میکنند باید سند ورود موقت یا تات داشته باشند. تات سند است که سفارت و کنسولگری طالبان در پاکستان بر رانندگان پاکستان و سفارت پاکستان در افغانستان بر رانندگان افغان می‌دهند و باید هر 6 ماه تمدید شود. رانندگان می‌توانند از این مدرک بدون پاسپورت یا ویزا به مدت 6 ماه برای سفر استفاده کنند. برخی از رانندگان افغان می‌گویند هرچند این سند را دارند، اما پاکستان اجازه عبور از تورخم را برایشان نمی‌دهد. مقامات پاکستان می‌گویند که آنها برای تامین امنیت و جلوگیری از رفت و آمد شورشیان از تورخم و دیگر مسیرها داشتن این سند را اجباری کردند. ده کوهنورد افغان همراه با یک کوهنورد ایرانی توانستند قله شافولادی بلندترین نقطه کوه بابا را فتح کنند. این قله بیش از 5000 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. ریاست عمومی المپیک تحت کنترل حکومت طالبان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که 7 کوهنورد از هرات و 3 کوهنورد از بامیان همراه با یک شهروند ایران به این پیروزی دست یافتند، اما این ریاست نگفته است که آنها چه وقت قله شافولادی را فتح کردند. شاه محمود نورزهی دونده افغان امروز شنبه در بخش دوش 100 متر مردان در بازی‌های المپیک پاریس مسابقه می‌دهد. کیمیا یوسفی دونده زن افغان در میان 36 دونده در دوره مقدمات مسابقات دوش بازی‌های المپیک پاریس و روز جمعه جایگاه 31 را کسب کرد. بانو یوسفی در مسابقات المپیک 2016 برزیل و 2020 توکیو هم اشتراک کرده بود. قرار است که یولدوز هاشمی و فریبا هاشمی بایسکل سواران زن افغان به روز یکشنبه در بخش بایسکل سواری روی جاده رقابت کنند و با همین رقابت تمامی 6 ورزشکار افغان در مسابقات المپیک پاریس امسال به پایان خواهد رسید. و خبرگزاری رویترز گزارش داده است که شرکت‌های خطوط هوایی نمی‌گذارند طیاره‌هایشان به حریم هوایی ایران و لبنان وارد شوند و پروازها به اسرائیل و لبنان را لغو می‌کنند. این پس از آن است که نگرانی‌ها در مورد احتمال وقوع درگیری در منطقه در حال افزایش است. این نگرانی‌ها پس از کشته شدن اعضای ارشد گروه‌های جنگجوی حماس و حزب الله در هفته گذشته به میان آمد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان حراس افغان می‌پندارند. شرکت هوایی سنگاپور بر رویترز گفته است که پرواز از طریق حریم هوایی ایران را سر از صبح روز جمعه متوقف کرد و از راه‌های بدیل کار می‌گیرد. ممنون که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. و حالا نوبت می رسد به نشر برنامه هفتوار هوای تازه مخصوص جوانان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هاند؟ و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمی‌خواهند تابع دیگران باشند، علاقه‌مند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی مرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بتن، با به هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یار دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر ما.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یار دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارند در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دوچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده این ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات از این میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شوند.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشد، دوست در کنارش نباشه، آن چنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. من شخصا تجربه های در قسمت داشتم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید موفقیت را میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از روی حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پر سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوششن، ولی امروز در جان زدن است. اگر خبر شد که یک وظیفه است میره در وجود کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خدا کم میزنه که مثلا او هم صنفی ما بود و چیزا یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه و قابل اعتماد نیست به خاطر مو هدف خود.
قاسم در یکی از پوهنتون های خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما می داشته باشه او را نادیده بگیریم و در بلعکس بجای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریایی که خودم او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستن یا ای که از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن چونی اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر همقماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولا با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت‌های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت‌ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت‌ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات‌های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت‌های می داشته باشیم. ممکن شباهت‌های ما گاهی اوقات زیاد باشه، تفاوت‌های ما کم، ممکن تفاوت‌های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت‌ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت‌ها را باید قبول داشته باشیم و با تفاوت‌ها همچنان باید احترام داشته باشیم و اینو درک بکنیم که خداوند انسان‌ها را به اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت، چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بود، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن در هر زمان و مکان، دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوستی آدم، سالگرد ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتونیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف یازی مکتب از اونمو ماش چونی مزه
تو وقت شده ما که به حساب یک قلم ماش تاوان دادن 50000 60000 دیر قمی داره،
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است، اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمی گذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایان ها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم. و به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگویه با فامیل خدا، مو را نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولادای خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستش قصه می کند.
قسمی که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود میره بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میآیه و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات میداند. او میگوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دخترها دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمی دانند. اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که می راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه. وقت فامیل اعتماد نکرد از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو می شوند و حتی دست به خودکشی می زنند.
جوانایی که نمی توانند مشکلات خود با فامیل در میان بگذارند، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو می شوند، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانان را لطمه میزنه، ضربه میزنه و شخصیتشان و روحیاتشان حتی در ساختار اما شخصیتیشان تاثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیل ها مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانای هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف و فامیل باید تأمین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوان ها رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دوچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپای را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعضی جوان ها به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر دارید؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه و نحو ما بتانیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد و ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن کردن، با طرح کردن مشکل ما، ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش از این باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اونم مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بعد دوستای راه کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود، هیچ وقت شرم نکنیم، اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباس این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راه های حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگویه؟
اساسی را در یک جامعه فامیل داره، چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. دنیا کیار از یار می ترسد، گلچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه بیدار می ترسد، پنجه خلاگران از خواب می ترسد، شهر سوار از جاده هموار می ترسد، شکست و دردی شاعرانه زد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، من سنگی کلبه و ایرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندی، خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دست به دست آشنایان اندری با، باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نامه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه خنیاگران از تار میترسد، شهر سوار از جاده هموار میترسد، این طبیب از دیدن بیمار میترسد. چشمه ها خوشکی دو دریا خستگی را دم گیرید، آسمان افسانه ای ما را.